بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در ارتباط با اجتماع امر و نهی به عبادات مکروه رسید، چون ادهی گفتن عبادات مکروه خودش یکی از صغریات بحث اجتماع امر و نهی است. از این طرف عبادت است که امر داره، از این طرف مکروه و کراهت است. با توجه به این که گفتیم احکام خمسه با هم دیگه متضادن، نمیتونه وجوب و کراهت، استحباب و کراهت با هم دیگه جمع بشه. پس عبادات مکروهی که وقوعش مسلم است، خودش از مصادیق اجتماع امر و نهی است که عرض کردیم ادهی همین رو به عنوان دلیلی بر جواز اجتماع امر و نهی مطرح کردن. مرحوم آخون بعد از این که جواب نقضی به گفته این آقایون داد، شروع کرد به حل مسئله کردن. مرحوم آخون فرمود عبادات مکروه خودشون سه قسمن. قسم اول از عبادات مکروه عبارتن از اون عباداتی که بدل ندارند. مثال زدیم مثل صوم یوم عاشورا. روزه عاشورا رو دیگه یه روز دیگه نمیشه گرفت، چون دیگه یوم عاشورا نمیشه. پس این عبادت مکروهی است که بدل برای او وجود نداره. در ارتباط با اینها مرحوم آخوند فرمود که اینها از قبیل دو تا مستحب متزاحمن. هم فعل ملاک مصلحت داره، هم ترک مصلحت داره. پس کراهت در اینجا تسامح هست. میگیم عبادت مکروه یعنی هم فعلش زامصلحت، هم ترکش زامصلحت. مرحوم نائینی اعتراض کرد که این مثل مستحب متزاحم نمیشه، چون امر به نقیزه نه به صورت تخییری نه به صورت تعیینی امکان نداره، که فرمایش مرحوم نائینی رو مطرح کردیم. آی خویی به مرحوم نائینی اشکال میکنه. آی خویی میفهمن که کبرای حرف شما درسته، اما مورد و مستاق در اینجا نداره. امر به زدین امر و نهی به زدین لا سال سلهما و نقیزین صحیحه، جایز نیست، نه تعیینن و نه تخییرن. اما اینجا سالسی وجود داره. اینجا ما سه قسم تصور داریم. روزه روزه عاشورا رو تصور داریم که روزه عبارت است از امساک به قصد قربت. از سوی دیگر امساک مطلق رو تصور داریم، یک کسی تمام وقت امساک کنه بدون قصد قربت. نکته سوم افطار رو تصور داریم. پس امساک به قصد قربت میشه روزه، امساک به غیر قصد قربت روزه نیست، و سوم اینه که افطار بکنه، اصلا چیزی بخوره، مفطرات رو انجام بده. خب آی خویی میخوان بفهمن که اینجا در حقیقت اون تطبیق زدین لا سالس وجود نداره، بلکه سالس اینجا هست. سالسش چیه؟ سالسش اینه که ما نه روزه بگیریم و نه افطار بکنیم، بلکه امساک به غیر قصد قربت بکنیم. آی نائینی فرمودن در زدین لا سالس نمیتوان امر و نهی کرد به صورت تخییری یا به صورت تعیینی. آقای خوبی میفهمن خب اگر براش سالسی تصور بشه، پس امر تخییری معنا داره. چرا امر تخییری معنا داره؟ امر تخییری به این که یا روزه بگیر و یا افطار کن. چون قسم سوم هم تصور داره، ممکنه ما امساک به غیر قصد قربت بکنیم. حالا که امساک به غیر قصد قربت معنا داره، پس امر تخییری هم معنا داره، پس کلام آخون میتونه درست باشه. این اشکال آقای خوئیست به استادشون مرحوم نائینی. به غیر قصد قربت. اگه قصد قربت باشه میشه صوم دیگه، امساک به خاطر خدا میشه صوم. امساک به غیر قصد قربت دیگه عنوان صوم هم برش مترتب نیست. خب این از کلام آیه خویی در جواب آیه نوینی. شما الان از کی دارید دفاع میکنید؟ از آقای خویی دیگه. آخوند آقای خویی هم داستان بود. چی؟ یعنی تزاحم امتثالی میشه یا نمیشه خلاصه؟ خب آقایون میگن کشف ملاک لازم نیست، امر کنه، بس و تحریک لازم نیست، خبر بده. اگر شارع میخواد به ما صرفا بگه ملاک داره که معنا نداره ما رو بس و تحریک کنه تا بفهمیم ملاک داره، بلکه چیکار کنه؟ خبر بده به ما. شما میگید شارع ما رو بس و تحریک میکنه تا ما بفهمیم این ملاک داره. بس و تحریک کردن برای اینکه ما بفهمیم ملاک داره لغوه. خب خبر بده از ملاک. چرا بحث رو تحریک کن؟ حالا اون یه نکته ایست که اونو تو بحث تعادل تراجی عرض میکنیم که آیا میتونه حکمت امر مدلول التزامی او باشه نه مدلول مطابقی یا نه؟ اونو بحث میکنم. فرقش اینه که امساک مخالفت با بنی امیه نیست. نکنید اگر شما امساک کنید ولو به غیر قصد غربت پس مخالفت با بنی امیه نکردید، در فرضی مخالفت کردید که افطار بکنید. یعنی یک کسی که مثل بنی امیه از همه مفترات صوم رفعیت میکنه اما نه به خاطر قصد غربت، پس مخالفت با بنی امیه نکرده. درسته روزه نگرفته، ولی اگر قرار شد اون عنوان ملازم، ما گفتیم صوم یوم عاشورا به خاطر اینکه شما مخالفت کنید با بنی امیه ترک صوم بکنید. خب اگر شما امساک کنید ولو به غیر قصد قربت مخالفت با بنی امیه نکردید. الان ما صوم یوم عاشورا رو داریم مثال میزنیم. صوم یوم عاشورا که عبادت مکروهه، به ما چرا گفتن که ترک کنید صوم یوم عاشورا رو که با بنی امیه مخالفت کنید؟ اونا روزه میگیرن شما روزه نگیرید. خب حالا اگه من امساک کنم به غیر قصد غربت، خب بازم مخالفت با بنی امیه نکردم، هرچند اسمش هم صوم نیست. چی میفهمه؟ نه صرف این که تصویر داره که یک وجه سومی هم واجب بشه یا امر بشه، بعد اون امر به صورت تخییری معنا داره چون صورت سوم تصویر داره. استدلال مرحوم ناینی این بود که نمیتونن بگن اگر تو تارک بودی حتما فاعل باش، اگه فاعل بودی حتما تارک باش، چون اگه من فاعل باشم اگر تارک باشم دیگه معنا نداره که فاعل باشم، یا اگر تارک نباشم معنا نداره فاعل باشم. چرا معنا نداره؟ چون فاعل هستم. ایشون اینو میگفتی، میگفت تحصیل حاصله، طلب حاصله. به من بگن اگر فاعل نبودی تارک باش، خب من اگه فاعل نبودم از من تارکم دیگه، تارک باش منو نداره. اگر تو فاعل این فعل نبودی تارک این فعل باش. ایشون گفت اگه من فاعل این فعل نبودم تارک این فعل هستم، باش نداره دیگه، طلب حاصله، تحصیل حاصله. آقای خوبی میخوام بگم تحصیل حاصل نیست، این که میگن اگر روزه نگرفتی افطار کن. نه، اگه روزه نگرفتم ممکنه یه کار دیگه هم بکنم. چه کار بکنم؟ امساک به غیر قصد غربت بکنم. اون اشکال مرحوم ناینی که امر تخییری در مثل این موارد تحصیل حاصله، او تطبیق نمیشه. البته تو پرانتز بگم آیه 100 اگه بورس مراجعه کردید امر طولی تصویر کردن، خود من اونا اینی امر تخییری دارن میگن، امر طولی نمیگن. حالا من نمیدونم آیه 100 دقیقاً بر اساس چه مستندی امر طولی رو مطرح کردن، ولی حالا امر طولی هم این محضور درش وجود داره. آیه ناینی خود اصلا امر تخییری رو میگه، ضرورتا امر طولی رو نمیگه. الان من اینو که تقریب کردم طبق تقریب آیه 100 رو گفتم. آیه 100 میفهمن مرحوم ناینی میگن که امر به این که اگر فاعل این فعل نیستی پس حتما تارک این فعل باش، این تحصیل حاصله. چون اگر من فاعل این فعل نیستم یعنی تارک این فعل هستم دیگه، پس این که به من امر کنن که تارک باش معنی نداره. خب آقای خویی فرمودن یه صورت سوم بود، گفتن اگه روزه نمیگیری حتما افطار کن، نه اگه روزه نمیگیری امساک کن به غیر قصد قربت. یا یه جور دیگه، اگر افطار نمی کنی حتما روزه بگیر، نه روزه نگیر، افطار نمی کنی امساک کن به غیر قصد قربت. یعنی صورت سوم اگر باشه تحصیل حاصل نیست. حالا که تحصیل حاصل نیست امر تخییری معنا داره. این کلام آقای خویی بود. چی می‌فهمیدید؟ الان بحث رجحان نیست، بحث اینه که ثبوتاً امر قابل تعلق یا قابل تعلق نیست. نکنید ما الان در ارتباط با نقیزن زدین لا ثالث لهما که مرحوم ناینی میفهمن امکان نداره، بحث ثبوتی است. حالا رجحان داره یا جهتی داره اون یه بحث دیگه است. ایشون میفهمن که امر تخییری در مثل این موارد معنا داره، این امر تخییری. چرا؟ چون وجه سومی هم براش تصور میشه. درست. خب اتفاقا همین حرفی که شما میزنید تایید آقای خویی و آخونده. چرا؟ چون آخون میفرمایند که امساک با قصد قربت مصلحت داره. درسته؟ ترک و افطار هم مصلحت داره. پس هم معنا داره بگن تو روزه بگیر یعنی امساک با قصد قربت بکن، مخیری بین روزه گرفتن که امساک با قصد قربت است و بین افطار کردن. آقای خویی میفهمن این تکلیف معنا داره. چرا؟ چون یه چیز سومی هم هست که رجحان نداره، مصلحت نداره. اون چیه؟ امساک بدون قصد قربته. یعنی دقیقا حرف شما تایید حرف آقای خوییه. آقای خویی میفهمن چون این وسط یه گزینه سومی هم وجود داره که رجحان و مصلحت نداره، پس جا داره که به صورت تخییری بگن یا روزه بگیر یا افطار کن. مستحب است یا روزه بگیری و یا افطار کنی. چرا؟ چون یک حالت سومی هم داره، امساک به غیر قصد قربت. فکر میکنم کفایت مذاکره تو این مسئله باشه. بفرمایید شما سید بزرگ باید. امر نداره، امر تخییری به صوم و افطار. چرا؟ چون شق سومی هست که امساک به غیر قصد قربت. امر تخییری به صوم و افطاره. شارع به ما گفته که یا روزه بگیر یا افطار کن. یعنی چی؟ یعنی گزینه سوم نباشه دیگه، یکی از این دو کارو بکن. بعد گفتم من این نیم ساعت میگذاری که ما باز مطالب چهارشنبه تکرار بشه. بسیار خوب، اجازه بدید بقیهش بعد از کلاس در خدمتتون بشه. خب این کلام مرحوم ناینی بود و اشکال آقای خویی. مرحوم ناینی بعد از این که به مرحوم آخوند اشکال کردن و گفتن حرف شما درست نیست، ما برمیگردیم حالا شما بفرمایید صوم یوم عاشورا چیه. خب حالا حرف آخون که درست نبود، شما گفتید مستحب بین متزاحمین نیستن، حالا شما بفرمایید صوم یوم عاشورا چجوری میشه. ایشون میگن آها، اما صوم یوم عاشورا ایشون میفهمن اصلا اجتماع امر و نهی نیست. منظور ما از اجتماع امر و نهی یعنی اجتماع کراهت و استحباب در مرکز واحد نیست اصلا. اجتماع امر و نهی اون جاییست که استحباب و کراهت بر مرکز واحد جمع بشن. در اجتماع وحدات شرط دیگه، ولی در صوم یوم عاشورا که بر مرکز واحد جمع نشدن. چجور جمع نشدن؟ مرحوم نائینی یه مقدمه ای رو میفرمن. این مقدمه مقدمه خوبیه، هرچند باطله، ولی مقدمش مقدمه خوبی، یعنی یه توضیح قشنگیه در مسئله. ایشون میفرمن که گاهی از اوقات متعلق دو تکلیف، حالا دو تا امر یا یک امر یک نه فرق نمی کنه، متعلق دو تکلیف شیء واحدن. در اینجا اگر متعلق دو تکلیف شیء واحد باشن، اگر اون دو تکلیف مثل هم باشن، ما با محظور اجتماع مثلین مواجهیم. اگر این دو تکلیف ضد هم باشن، با محظور اجتماع ضدین مواجهیم. درسته؟ پس گاهی از اوقات متعلق دو تکلیف شیء واحدن. خود مرحوم نائینی هم اینجا هم جاهای متعددی در اصول مثال میزنن به نذر. میگن که فرض کنید شما نذر کردید که یه روز از روزهای سال رو روزه بگیرید. خب روزه گرفتن هر روز مستحبه. حالا هم شما نذر کردید همون روز رو روزه بگیرید. چی شده؟ اجتماع امر استحبابی و امر وجوبی شده. اما متعلق استحباب چی بود؟ مثلا روزه روز شنبه چندم بهمنیم، ششم بهمن. درسته؟ متعلق وجوب چیه؟ یعنی اونی که شما نذر کردید چیه؟ بازم روزه یه روز شنبه ششم بهمنه. ایشون میفهمن متعلق وجوب و استحباب یک چیزه. حالا که متعلق وجوب و استحباب یک چیزه، مرحوم نائینی میفهمن خب این میشه محظور اجتماع مثلین. پس این روزه هم مستحب است هم واجب است. اما اگه یه مدل دیگه بخوام بگیم، همینجا میگیم اجتماع ضدین. چرا ضدین؟ چون استحباب و وجود با هم چی دارن؟ با هم تضاد دارن. نمیخوام یه مدل دیگه بحث کنیم. میگیم همینجا شد اجتماع ضدین، یعنی این هم واجبه و هم مستحبه. ما گفتیم نسبت بین وجوب و استحباب چیه؟ نسبت بین وجوب و استحباب هم تضاده. حالا فرض کنید همون اجتماع مثلین. مرحوم نائینی میفهمن اگر این دو حکم تماثل داشته باشن، مثل وجوب و استحباب در بحث نذر صوم، ایشون معتقدن که دو حکم متماثل در مثل این موارد مندک میشن. دقت کنید، خیلی مقدمه قشنگی. ایشون میفهمن دو حکم متماثل با همدیگه مندک میشن. مندک میشن یعنی چی؟ یعنی این دو حکم میشن یک حکم. و خصوصیت اندکاک دو حکم اینه که هر حکمی خصوصیتی از حکم دیگر میتواند بپذیرد. اینجا وجوب وفاء به نذر خصوصیتی میپذیرد و استحباب صوم هم خصوصیتی میپذیرد. دلیل استحباب صوم دلالت میکرد بر این که صوم یه عمل قربیست. درسته؟ پس شما برای این که عمل کنید به نظرتون، حتما باید امساک با قصد تقرب داشته باشید. پس اون چیزی که دلیل وجوب وفاء به نظر از دلیل صوم اخذ کرد و اکتساب کرد، لزوم قصد قربته. و الا در غیر این صورت خود وجوب وفاء به نذر نیاز به قصد قربت نداره. ما اینطوری نیست که برای وفاء به نذر نیاز داشته باشیم قصد قربت بکنیم. ولی اینجا حتما باید قصد غربت بکنید. این نتیجه اون اندکاکه از ها دو شیء مستقل اینا شدن یک شیء، هر کدوم لونی از دیگری گرفت. خب صوم چه لونی از عمل به نذر گرفت؟ دلیل صوم گفت مستحبه، یعنی ترکش جایزه. وقتی که استحباب صوم با وجوب عمل به نذر با هم دیگه مندک شد، دیگه حالا ترک این روزه مستحب و جایز نیست، ترک روزه جایز نیست. پس استحباب میگفت ترک جایزه، حالا که مندک شد دیگه ترک هم جایز نیست. این میشه نتیجه اون اندکاک. آی ناینی میفهمن که چرا ما در اینجا اندکاک رو میپذیریم؟ چرا اندکاک رو میپذیریم؟ ایشون میفهمن چون متعلق دو تکلیف یک چیزه. اگر متعلق دو تکلیف دو چیز باشه ولو به صورت طولی، که حالا در مثال بعد اینو مطرح میکنیم، آی ناینی میگه اندکاک معنی نداره. چون دو شیئی که در طول همن که نمیتونن یک شیء بشن. دو شیئی که در طول همن اگر یک شیء بشن مستلزم چیه؟ مستلزم تقدیم متأخر و تأخیر متقدم است. شما میگید دو شیء، تو نمیگم، تو میگم دو شیء. چی میفهمید؟ هنوز تا نفس کشیدم. مرحوم ناینی میفهمن که چون متعلق امر و نهی یا امر و امر واحد است، اینجا اندکاک معنا داره. اندکاک یعنی چی؟ یعنی توحید، یعنی یکی شدن، یعنی دو امر میشن یک امر. و من نتیجه اندکاک هم گفتم ها، نتیجه اندکاک اینه که هر امری میتواند از امر دیگری یک خصوصیتی رو اخذ کنه. اما اگر این دو شی در طول هم باشند دیگه اندکاک خبری نیست. چرا خبری نیست؟ چون متقدم که نمیتونه متأخر بشه. شما میتونید متقدم و متأخر رو یکی کنید. اگه یکی کردید در حقیقت متقدم رو متأخر کردید و متأخر رو متقدم کردید. خب اما ایشون میفهمن گاهی وقتا دو تکلیف به یک شی تعلق میگیرن در طول هم نه در عرض هم، یا به عبارت دیگه متعلق دو امر یا امر و نه شیء واحد نیست، ذات عمل نیست، بلکه یک شی در طول شیء دیگر است. مثل چی؟ ایشون مثال به اجاره میزنن. منظور ما از اجاره یعنی ما نایب بشیم و اجیر بشیم، واجب دیگری رو انجام بدیم. یا آقای مرده نماز قضا داره، ما میخوام اجیر بشیم نماز قضای او رو بخونیم. آی ناینی میفهمن اون دلیلی که لزوم این نماز رو برای من اثبات میکند غیر از اون دلیلی است که لزوم این نماز رو بر اون آقا اثبات کرده. الان من میگم 4 رکعت نماز ظهر واجب میخونم، اما وجوب این نماز برای من غیر از وجوب نماز بر او آقایی است که دارم براش میخونم. وجوب نماز برای من که به عقد الاجاره من اجیر شدم دیگه، منو اجیر کردن برای نماز خوندن، در طول وجوب نماز برای منوبن انه منه. یعنی اول نماز باید برای او واجب شده باشد، قضا برای او صادق باشد، تا اجیر شدن من برای خوندن این نماز معنا داشته باشه. پس ببینید این وجوب و اون وجوب دو تا وجوبه. بر چی وارد شده؟ بر عمل وحدانی وارد شده. اما این دوتا وجوب در طول همن. این نمازی که من میخونم همون نماز واجب است، اما دوتا وجوبه که یک وجوب در طول وجوب دیگر لازم شده. آقای ناینی میفهمن این دوتا وجوب در هم مندک نمیشن. به خاطر این مثل مرحوم نائینی در مثل این موارد قائل به اندکاک نیستن. اینجا خیلی نکته دقیقی داره حرف نائینی، چون بعضی از آقایونم گاهی وقتا خلط کردن گفتن، هر جا اینو تو پرانتز دارم میگم که به اون نکته حرف نائینی برسید، گفتن هر جا دو تا حکم متماثل با هم دیگه مندک نشن اجتماع مثلین مستحیل میشه. چرا مستحیل میشه؟ چون وقتی با هم دیگه مندک بشن دیگه اجتماع مثلینی نیست، یه چیزن. خب وقتی مندک نشن میشه اجتماع مثلین. آقای نائینی میفهمن نه، اتفاقا اینجا که مندک نمیشن دیگه اجتماع مثلین نیست. چرا؟ چون اجتماع نیست اصلا. یعنی متعلق وجوب نماز او با متعلق وجوب نماز من متفاوته. پس مرحوم نائینی میخواد بفهمد اون جایی که دوتا مثل با هم دیگه مندک نمیشه، اون جاییست که بر مرکز واحد اینها مستقر نیستن. اگه بر مرکز واحد مستقر نیستن دیگه اسمش اجتماع مثلین نیست. این دقت مرحوم نائینی در این نکته اینه. به خاطر این مرحوم نائینی میفهمن که در موارد اجاره، اجاره نفس منظورمونه ها، اجاره نفس وقتی اجیر شدیم، در موارد اجاره این نمازی که من میخونم واجب است، اما وجوب این 4 رکعت نماز من در طول وجوب این نماز است بر منوبون انه من. خب بله، اینا در مرکز واحد با هم اجتماع نکردن. خب همونطور که اجتماع مثلین در مثل این موارد صورت نمیگیره، اجتماع ضدین هم صورت نمیگیره. چرا؟ چون اجتماع وحدات میخواد. اگه اون وحدات وجود نداشته باشه نه مثلینن و نه ضدینن. فعلا مرحوم نائینی یه مقدمه گفت، حالا میخواد مقدمه رو در بحث خودمون تطبیق کنه. آقای نائینی میفهمن که در بحث ما که عبادات مکروه همین صوم یوم عاشوراست، ایشون میفهمن در بحث ما اون چیزی که مکروه هست نه صوم است، بلکه چیست؟ تعبد به صوم است. و اون چیزی که مستحب است چیه؟ ذات صوم است. اونی که روز عاشورا مستحب است روزه گرفتن است. اونی که مکروه است تعبد به این است که روزه ی روز عاشورا مستحب است. به عبارت دیگه این که خصوص روزه ی روز عاشورا مستحب بدانید این مکروه است. روزه ی روز عاشورا چرا مستحبه؟ چون روزه همیشه مستحبه. ولی خصوص روزه ی روز عاشورا مستحب است؟ نه. یعنی اختصاصاً به ما گفتن روز عاشورا مستحبه روزه بگیرید؟ نه. همیشه یه سال مستحبه روزه بگیریم. یکی از روزهای سال هم روز عاشوراست. پس اونی که مستحبه ذات صوم است. درسته؟ اما اونی که مکروه هست چیه؟ تعبد به استحباب صوم عاشوراست. این مکروهه. یعنی شما روز عاشورا رو روزه بگیرید که اختصاصاً این روز روزه گرفتنش مستحب است. این میشه مکروه. خب حالا که مستحب ذات صوم است و مکروه تعبد به این صوم است، آیا استحباب و کراهت بر مرکز واحد جمع شدن؟ نه، بر دو مرکز جمع شده. وقتی که استحباب و کراهت بر دو مرکز جمع شدن، ممنونی میفهمن اصلا اجتماع امر و نهی نیست. اجتماع امر و نهی اینه که شیء واحد هم امر داشته باشه هم نه. ولی اینجا که شیء واحد هم امر نداره هم نه. این تفسیری که من کردم تفسیر به رأی بود از کلام آقای نائینی، چون آقای خویی یه جور دیگه همین عبارت آقای نائینی رو یه جور دیگه میگه. من اول تفسیر به رأی کردم تا بعد تفسیر آقای خویی رو مطرح کنم در این رابطه. چی میفهمم؟ تعبد داشته باشید که روزه ی روز عاشورا خصوصا مستحبه، این کراهت داره. ولی صرف روزه گرفتن به عنوان یکی از روزهای سال نه عمل مکروه انجام ندید، تعبد به او کراهت داره. مثل تیمونی که بنی امیه داشتن که نه این خصوصیت داره روزه روزه شون. چی میفهمن؟ ها طولیت، طولیت این بود که روزه روزه عاشورا که مستحبه، تعبد به استحباب این روزه ایشون میفهمن اینه که مکروه. بله، تعبد به استحباب صوم یوم عاشورا ایشون میفهمن. پس امر و نهی بر مرکز واحد اجتماع نکردن. حالا که بر مرکز واحد اجتماع نکردن، اصلا اجتماع امر و نهی نیست. یک برگشتی داشته باشیم به کلام مرحوم آخون. یادتونه مرحوم آخون گفت که این مشکل رو نه تنها امتناعی ها باید حل کنن، حتی اجتماعی ها هم باید حل کنن. حرف آخون این بود دیگه، گفت یه و عویسه ایست که نه تنها ما که امتناعیم باید حل کنیم، شما اجتماعی ها هم باید حل کنیم. آقای نایینی میگه نه، اجتماعی ها بایش مشکل دارن، نه امتناعی ها بایش مشکل دارن. چون مرحوم آخون اون زمانی مشکلی که امر و نهی بر مرکز واحد اجتماع کنن، اگه بر دو مرکز اجتماع بکنن که مشکلی وجود نداره. این فرمایش ایست که مرحوم آخون میفهمن. بله. دو تا سبب هر هم. خب اجازه بدید تفسیر آقای خویی را میگم، چون آقای خویی بعد 4 تا اشکال به مرحوم ناینی میکنن، 4 تا اشکال بر تطبیق مرحوم ناینی میکنن و باید یه تفسیری بکنن که او اشکالات وارد باشه دیگه. آی خویی این تعبد مرحوم نائینی رو قصد قربت گرفتن. گفتن مرحوم نائینی میفهمن که دلیل صوم به ذات امساک تعلق گرفته، دلیل کراهت بر امساک به قصد قربت تعلق گرفته. پس این که مرحوم نائینی فرمودند کراهت به تعبد تعلق گرفته، یعنی به این که شما به قصد قربت امساک کنید. چی واجب شده؟ خود روزه واجب شده. چی مکروه شده؟ روزه به قصد قربت مکروه شده. ایشون میفهمن اینه کلام مرحوم نائینی. خب چجوری طولیت درست شد؟ میگن خب اون ذات صوم بود، این صوم به قصد قربته. نائینی فرمودن ذات صوم مستحب است، اما صوم به قصد قربت چیه؟ صوم به قصد قربت مکروهه. پس منظور نائینی طولیتش اینه. البته اینی که دارم عرض میکنم بیشتر از جواب آقای خویی فهمیده میشه که تفسیرشون از کلام نائینی اینه. دیدی تفسیر ما با تفسیر آقای خویی متفاوت شد. خب یک کمی تأمل کنید تو کلام آقای خویی. آقای خویی میفرمایند که همیشه امر عبادی یا امر عبادی به چی تعلق میگیره؟ به ذات عمل تعلق میگیره دیگه. نماز به ذات اجزا و شرایط تعلق میگیره. پس متعلق امر چیه؟ ذات اجزا و شرائطه. اما وقتی که امر عبادی به عملی تعلق گرفت، ما میفهمیم که اون عمل رو حتما باید به قصد قربت بیاریم. حالا اگه امر دومی تعلق گرفت به اونی که امر اول تعلق گرفته، اون متعلقش ذات عمل بود، این متعلقش اون عمل با قصد قربته. به ما گفتن روزه مستحب. روزه یعنی چی؟ روزه یعنی امساک از مفطرات. چون امر به روزه امر قربی و عبادی بود، حالا اگر امر کنن به ما یا نهی بکنن از روزه ی روزه عاشورا، یعنی از چی؟ از امساک به قصد قربت نهی کردن. این میشه در طول اون امر یا نه. پس وقتی که به ما میگن روزه مستحبه، یعنی امساک از مفطرات به قصد قربت، این میشه مستحب. حالا اگر به ما بگن همین مکروهه، اگه بگن مکروه روزه، یه روزه عاشورا مکروه، یعنی چی؟ یعنی امساک از مفطرات به قصد قربت مکروهه. این میشه همون طولیتی که ممنوعینی تصور کرد. اینم تفسیر آقای خوئیس از کلام مرحوم نائینی. خب تفاوت کلام آخون و کلام نائینی در این قصه روشن است. آخون در حقیقت مرکز امر و نهی رو یکی دونست، ولی امر و نهی رو تبدیل به امر و امر کرد، امر به فعل و امر به ترک. مرحوم نائینی تبدیل بر دوتا امر نکردن، کراهت رو به معنای حقیقی گرفتن، استحبابم به معنای حقیقی گرفتن، در هیچ کدوم تصرف نکردن، فقط گفتن اون به ذات عمل تعلق گرفته، این به تعبد به عمل. پس به هر حال مکروه یعنی همون مکروه مصطلح، مستحب یعنی همون مستحب مصطلح، و چون دوتا مرکز دارن اصلا اجتماع امر و نهی نیست حتی بنابر امتناع. چه میفهمم؟ آره، ولی اون جوابهایی که آقای خویی گفتن آره متفاوت میشه. حالا من جوابهای آقای خویی رو که عرض بکنم میبینید که این دو تقریب متفاوت. بعضیش که حتما وارد نیست. حالا البته خب این حرف ما خیلی حرف بدیه دیگه. آقای خویی که هم شاگرد مرحوم نائینی بودن، هم تقریرات مرحوم نائینی رو ایشون نوشتن، هم جلالت قدر داشتن، بعد ما بگیم که مثلا این تفسیر از کلام مرحوم نائینی درسته، ولی خب از این اشتباهات ما گاهی وقتا میکنیم دیگه، میگیم که نه این حرف درسته. بسیار خوب. آقای خویی یه بحثی دارن در مورد اجاره که مثال مرحوم نائینی بود، و ایشون میگن اصلا مثال ایشون به اجاره مثال اشتباهیه، و همینجا محاضرات اگر مراجعه بفرمایید، آقای خویی در این که مرحوم نائینی فرمودن در موارد اجاره امر امر طولیه، به خاطر این اندکاک وجود نداره، آقای خویی میفهمن که نه اصلا این حرف حرف تمامی نیست، البته در بعضی از اقسام. پس یه فرمایش مرحوم آقای خویی اعتراض و اشکال به مرحوم نائینی است در تطبیق دو امر طولی در بحث اجاره، و آقای خویی میفهمن در بعضی از اقسام اجاره دو امر طولی وجود نداره، بلکه دقیقاً این اون چیزی که مستحب است همون چیزی است که متعلق نیابت است. این مطلبی است که آقای خویی میفرمن. من چون اون بحثی بحث فقهی بود دیگه با اجازتون اون اشکال رو مطرح نمی کنم. کلام آقای خویی کلام قشنگیه، بخونید، محل تأمله. ایشون چهار امر تصویر میکنن، بعد در بعضی از اقسام میگن که این چنین هست و در بعضی از اقسام اینطوری نیست. خب پس اون نقض به مثال اجاره نائینی رو ما فعلا کاری نداریم، ولی شما حتما بخونید، بحث خوبی است. اما غیر از اون مورد که نقض چی میفهم؟ مثال بسیار خوب، اما اون اشکالات دیگه آقای خویی رو مراجعه بکنید تا فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرد.